باید برسیم به این جایگاه که امروز جامعه ایرانی نیاز به دیالوگ داره، نیاز به در واقع همافزایی بیشتر و فهم بیشتر مشترک داره، و این فهم مشترک و این همافزایی نیازمندیش اینه که ما از مونولوگی که ویژه و خاصه بعد از اعتراض‌هایی که منجر به اختشاش شد در 18 و 19 دی ماه در کشورمون ایجاد شده، این مونولوگ شکسته بشه فضاش و بریم به سمت دیالوگ. ممنونم ازتون آقای یوسفی.
سلام عرض باشید. بزرگواری.
ارادتمند.
امید آره روز 22 بهمن ان شاء الله همه در خیابان‌ها خلاصه دفاع بکنیم از آن چیزی که بابتش تا به امروز هزینه کردیم و صبر کردیم و تلاش کردیم.
سپاسگزارم. ممنون.
بزرگواری. سلام.
وقت عالی بخیر و خدا نگهدارتون. آقای جواد یوسفی، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه.
سلام بر فجر آفرینان، سلام بر حارسان دین و قرآن، سلام بر ملت آگاه ایران. سلام بر حضور شما در روز 22 بهمن ماه. آری این است شکرانه انقلاب اسلامی ایران، آری این است پاسداشت خون سرخ شهیدان، آری این است نشان پیروزی حق بر پلیدان، آری این است غایت تأثیر دین بر ملک ایران. ای وطن، نامت بلند و جاودان است، رایت بر فراز و پایدار است.
یک سرود خاطر انگیز و نوستالژیک رو میخواییم بشنویم، سرودی که زنده نام محمد علی ابراویز توی همون روزهای ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران این کار رو ساخت. ترانش از زنده یاد حمید سبزواری بود و تنظیم اون رو هم زنده نام استاد مجتبی میرزاده برداشت.
مقصود ما از فرهنگ، ترجمه‌ی فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام.
فرهنگ سرای انقلاب. انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای انقلاب خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این ایام در 47مین فجر انقلاب اجازه میخوام این تاریخ بشکوه و این ایام رو از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تبریک داشته باشم و بسیار بسیار خوش سعادتیم که همراه و همدل هستید با شبکه محبوبتون به ویژه فرهنگ سرای گفتگو. در این برنامه بنابر رسم و سنت همیشگی میکاویم میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ رو در بستر و گستره همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خیاریتی که شرف حضور دارن در استودیو. تلاشمون بر بلندای مباحث روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام دو نکته رو خدمت شما عرض بکنم، برم سراغ مهمان عزیز و عالی مقامی که شرف حضور دارند در استودیو. سامانه پیام کوتاه 30035، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 162 پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. تمامی روایت‌های شما توسط همکارانم مورد رصد قرار می‌گیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما ارائه بشه. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می‌توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده. فرهنگ سرای انقلاب رو از دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. در فرهنگ سرای انقلاب امروز دوستان عزیز موضوعی که با شما مطرح میکنیم انقلاب اسلامی و نقش کلیدی مردم در حاکمیت است و با افتخار از یکی از پژوهشگران و کارشناسان ارشد مسائل سیاسی جناب آقای هادی حسینزاده با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم. عرض ادب، مهر، درود و احترام من رو جناب حسینزاده بزرگوار پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در استودیوی فرهنگ سرای انقلاب.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عرض ادب دارم خدمت همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز. ایام الله 22 بهمن رو، دهه فجر رو به شما و شنوندگان عزیز تبریک کردم.
یک جهان از شما سپاسگزارم. مقدمه ای رو با شما مطرح میکنم. ذیل این مقدمه جناب دکتر حسین زاده بزرگوار نگاهی میکنیم به اصلی ترین بنمایه و استوانه شکوه، دوام، بقا و شناسایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان و اون هم مسئله مردم سالاری دینی است. کشور ما با سابقه ادوار مختلف پادشاهی هیچگاه نگاه درست در ساحت نقش پذیری و جریان سازی مردم در امور کشور رو به آنها اعطا نکرده بود. این نگاه در سایه روش استبدادی و استعماری که ما در دوران اواخر دوره قاجار خیلی پررنگ‌تر، در دوران پهلوی از همه پررنگ‌تر، در پهلوی دوم شاهد بودیم تا جایی پیش رفت که در نهایت اصلی‌ترین گرانیگاه شکل‌گیری جریان اعتراض و بعد انقلاب مردم از خرداد 1342 با رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد. هنوز همین جمله نه فقط برای مردمان ما که در جهان میان سیاستمداران میپیچه، زمانی که با حضرت امام گفتگو میکردند و از اون میپرسیدند شما به چه پشتوانه‌ای داری دست به انقلاب میزنی، چه امیدی اصلا برای دوام و بقای انقلاب داری، سربازانت کجا هستن؟ حضرت امام اشاره کرد که سربازان من الان در گهواره هستند. گذار و گذر به بهمن 57 رسید، سیل انقلابی مردم و در نهایت به زیر کشیدن رژیم طاغوت، مستند شدن و برقرار شدن نظام جمهوری اسلامی. اسلامی ایران. یک نظرخواهی از مردم برای اولین بار برگزار شد، با حد اکثر رأی ممکن تصویب شد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. اولین بار واژه مردم سالاری دینی در گفتمان یک نظام جمهوری با رویکرد اسلامی در همان ماه‌های نخست ما شاهدش بودیم. تبلور و تجلی جمله حضرت امام، یک سو در مسیر انقلاب 57، دو دیگر در حماسه 8 ساله دفاع مقدس ظهور و بروز پیدا کرد. امروز جناب دکتر، وقتی که ما داریم به تاریخ بشکوه 47 ساله انقلاب اسلامی اشاره میکنیم، به شکل میانگین ما حداقل سالی یک یا دو انتخابات رو شاهد هستیم. در هر چیزی سهم مردم هست، از انتخابات شورای شهر و روستاها بگیرید تا ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، عزیزانمون در خانه ملت و و و بسیاری دیگر. من پیش از اینکه خیلی جزئی تخصصی با نگاه دقیق شما وارد بحث بشیم، میخوام از جایگاه هویت بخشی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران ابتدا به عنوان یک مؤلفه سیاسی از شما وام بگیرم.
بله، انقلاب اسلامی ایران در سال 57 یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، بلکه تاریخ معاصر جهان بود.
درست.
ویژگی های بسیار متفاوتی با سایر انقلاب ها یا شبه انقلاب هایی که تا زمان خودش و حتی از زمان خودش به بعد شکل گرفت، بسیار ویژگی های مختلفی دارن. بله. متفاوتی دارن و این بر همه آشکاره و همون ویژگی ها باعث تنومند شدن تنی این انقلاب شده. قبل از انقلاب ایران تحت حاکمیت شاهنشاه های قبلی دوچار بسیاری از سختی های چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی بوده.
درسته.
و با همه اینها دست و پنجه نرم می کرد. اما آنچه که اتفاق افتاد اینه که در این انقلاب مردم انقلابی کردن و یک رهبر رو به هر حال رهبری بوده و چون بطن و متن و کنه مطلب مردم هستن و نمیشه مردم رو کنار گذاشت، انقلاب تا حالا بوده. بله. سرپا بوده، از این به بعدش هم انشالله خواهد بود، کما این که مشکلاتی که در جامعه فعلی وجود داره، اگر سر هر جامعه متمدن و پیشرفته و جهان اولی که خودشون میگن، اگر سر اونها پیاده بکنید، اونها به زانو در میان. کدوم کشور هستش که 270-80 رسانه علیهش حرف بزنه و همچنان سرپا باشه؟ شما یک کشور پیدا بکن، 5 تا رسانه بری سرش، بلا فاصله کم میاره، به زانو در میاد، میگه آقا چی میخواد، امتیاز چی میخواد. اوکراین که دیگه بالاخره میدونید سال 2003 اتفاقاتش افتاد.
بله.
و الان واقعا اوکراین حرفی برای گفتن نداره. و انقلاب اسلامی ایران مهمترین ویژگیش مبتنی بر مردم بودنشه، یعنی اومد ثابت هم کرد، در واقع آمد انتخاباتی رو برگزار کرد، مردم رو اصل قرار داد و از مردم نظرخواهی کرد، شما نظرتون چیه؟ البته که روشن بود نظر، چون مردم خواستن، اما حکومت و انقلاب هم مردم رو نادیده نگرفت و از همان زمان به بعد تمام انتخابات ها همچنان
درسته،
بوده
درسته.
و همه مردم شرکت کرد، مبتنی بر رأی مردم هر تصمیمی که گرفته.
قطعا همین جمله شما و اون جمله آشنا برای همه مردمان که میزان رأی ملت است، نشان می‌دهد جایگاه اثر بخشی و جریان سازی مردمان نازنین ایران در نسل‌های مختلف و دهه‌های مختلف. خیلی اشاره درستی بود، چه تاریخی چه تبیینی. ما آنچه که در دیگر انقلاب‌ها شاهد بودیم، به فاصله بسیار کوتاهی بسیاری از اونها نه به جایی رسیدن نه فرجامی داشتن، حتی گاه تلخی‌های فراوانی هم داشتن و اشاره نسبت به همان جنگ شناختی که حضرت آقا بهش اشاره کردن، به ویژه بعد از بیانیه گام دوم، سپس هم بیانیه جهاد تبیین. اما بریم سراغ جایگاه، یا بهتر بگم گفتمان سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در اتکاب مردم و آرای مردم. تا چه حد در یک خانش سیاسی، اینجا دیگه بحث علمی میشه، تا چه حد حاکم یا حاکمیت حق بر مردم داره و تا چقدر مردم بر حاکمیت، من راجع به نظام اسلامی صحبت میکنم، مردم بر حاکمیت حق دارند، این دوگانه رو در جمهوری اسلامی ایران چگونه میتوانیم تبیین کنیم؟
ما اگر بخواهیم بر مبنای آنچه که بنیانگذار این انقلاب بیان فرمودن جلو بریم، ایشون فرمودن مردم ولی نعمت ما هست.
بله،
پس تکلیف در همین جای کار تا بسیاریش روشن درست شد، اما بالاخره مردم که ولی نعمت مسئولین هستند و صاحب مسئولین هستند و صاحب حکومت هستند و صاحب کشور و تمام منابعش هستند،
بله،
حقهایی دارند که حق بهداشت، حق استفاده از امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بدیهی ترین آنهاست. حکومت، نظام، انقلاب، هر آنچه که بخوایم اسمش رو بگذاریم، الان موظف به تأمین هست.
بله.
و حقها متقابله، نمیشه تفکیک کرد که چه حقی رو چون این حق رو اجرا نکرده پس اون یکی هم حقی رو نباید متقابلا اجرا بکنه. اینها متقابله، حق مردم بر حکومت مشخصه، حق حکومت بر مردم هم در تمام در وصایای امام و در تمام کتبایی که وجود داره مشخص و مبرهنه. ما به عنوان مردم میتونیم در تصمیم گیری های بزرگ مثل انتخاباتی که حالا با هم صحبت کردیم، گفتگو کردیم، شرکت بکنیم.
بله،
حکومت نقش بسیار اساسی در روند رضایت مردم داره. آنچه که ما صحبت کردیم بدون تلاش حکومت هم میسر نمیشه، بدون تلاش مسئولین هم میسر نمیشه. ببینید این انقلاب یک انقلاب ساده نبود، یک انقلاب فرهنگی اجتماعی
بدون
بود.
تردید. درست.
و در واقع دگرگونی، انقلاب که خب از قلب میاد و از دگرگونی میاد دیگه، انقلاب یعنی دگرگونی، چه دگرگونی فرهنگی، چه دگرگونی اجتماعی، چه دگرگونی اقتصادی، در همه جاها ما باید دگرگونی رو میداشتیم. در بعضی از مسائل مثلا مثل اقتصاد ببینیم که انقلابی شده، اما اقتصاد چرخی اقتصاد همان علم اقتصادی که در اون زمان پیگیری شد.
کامل.
و چون دوگانگی شده ما یک فرهنگی رو عوض کردیم اما اقتصاد همون داره میره، اینا به هم نمیخوره و اختلاف میفته بین آنچه که فرهنگ وجوده و اقتصاده. آنچه که من تصور میکنم اینه که ممکنه الان حکومت با توجه به قضایایی که به هر حال اخیراً به وجود اومد و یقینا شما مطلعش هستید و همه دنیا دیگه میدونن،
بله،
در جریان هستن، به نظر میرسه که اگر یک نگاه تغییری و انقلابی دوباره در خود اقتصاد به وجود بیاد، اتفاق بسیار خوبیه. حالا ممکنه که ما در ابتدای اون کار هم یک مقدار سکنا داشته باشیم، ولی در آینده خیلی بهتر خواهد شد.
اتفاقا این نگاه آینده پژوهانه را حتما در قالب افتخار همکلامی با شما مطرح خواهیم کرد. اما یک کسب اجازه از شما جناب دکتر حسین زاده داشته باشیم، یک رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانیم و بخش دوم برنامه گام خواهیم نهاد.
امام ما فرمود فتح و فتوح انقلاب اسلامی یک حادثه انسانی است نه یک حادثه نظامی. پیدایش این جوانها، خلق این انسانهای نورانی، فتح الفتوح این جوانها بودن، همین جوانهای مؤمن، همین نورانی هایی که نورانیت آنها میتوانه دلهایی رو روشن بکنه. اینها مایه شرفن، اینها مایه عزت.
از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. اگر همینک شنونده این صدا هستید، فرهنگسرای انقلاب رو میشنوید و به شکل خاص موضوع محوری امروز ما دوستان عزیز انقلاب اسلامی و نقش کلیدی مردم در حاکمیت است. با افتخار از یکی از پژوهشگران و کارشناسان ارشد مسائل سیاسی جناب دکتر هادی حسین زاده در استودیو میزبانی میکنیم. فصل نخست کلام ما یک نگاه تاریخی و تبیینی بود بر آنچه که در عقبه شکل‌گیری نظام انقلاب شکوهمند اسلامی بود و دو دیگر فراز و فرود تاریخ 46 ساله و 47 ساله با همه اتفاقهای خوشایند و گاه البته تنش‌ها و التهاب‌هایی که به وجود آمد و جمله پایانی جناب دکتر حسین زاده مبنی بر لزوم نگریستن بر بنمایه مفهوم انقلاب و تحول آن برای آینده. در بخش دوم من با همین نگاه آینده پژوهانه میخوام با شما صحبت بکنم. جناب دکتر حسین زاده، ما امروز با نسلی از نسل جوان و نوجوان همراه هستیم که بسیار بسیار دارای بینش و هوش بالایی هستند. حتی مقام معظم رهبری در بیانیه جهاد تبعین بر این مؤلفه تاکید میکنه که نسل جوان امروز زبان و جهانی متفاوت حتی با نسل قبل از خودش داره، چه واسه میخوایم به گذشته های دورتر بازگردیم. پس زبان گفتگو با این نسل باید زبان متفاوتی باشه تا کماکان ما این الگوها، آرمانها و استوانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو با اتکا به همین نسل جوان بتونیم پیش ببریم. به اعتقاد شما امروز حاکمیت، این حاکمیت منظورم فقط رئیس جمهور نیست،
بله،
فقط وزارتخانه ها نیست، سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها، همه کسانی که در این شکلی گفتمان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که شما بهش اشاره داشتید نقش دارن، چگونه باید با مردم سخن بگویند؟ از اون مهمتر، مردم باید چگونه با حاکمان سخن بگویند؟
با تکیه بر جمله مردم ولی نعمت ما هستند، بازم عرض میکنم تکلیف برای حکومت و حاکمیت و حکمرانی مشخص.
بله،
اما شما ببینید هر چی ما اومدیم جلوتر در تکنولوژی پیشرفت کردیم، خودمون رو آپدیت کردیم، اما آیا در زبان و حرف زدن با جوانهامون هم خودمون رو آپدیت کردیم؟
درود بر شما.
ما در واقع نتونستیم باشون ارتباط برقرار بکنیم. زبان حرف زدن با پسر 12 ساله من یک ادبیاتیه، زبان حرف زدن با خود من یک ادبیاتیه،
درسته،
و زبان حرف زدن با پدر من یک ادبیاتیه.
درود.
یقیناً پدر من ممکنه توان استفاده از تمام ظرفیت‌های یک گوشی اندروید نداشته باشه، اما پسر من حتی از من هم ممکنه بیشتر بلد باشه.
به تحقیق.
این ما هستیم که در واقع مسئولین و حاکمیت هستش که باید خودش رو به روز رسانی بکنه با شرایطی که وجود داره و حرف رو بشنوه، که شاید اگر مقداری حکمرانی به روز رسانی میکرد زبان حرف زدن و زبان گفتمان رو، اتفاقهای خیلی بهتری میافتاد. نشان به این که ما الان دانش آموزان مخترعی داریم که خودکفا، اینه خودش اومده اختراعی کرده اومده بالا. این اگر زبانش رو میفهمیدیم، زبان منظورم اینه که متوجه میشدیم نیازش چیه، چه چیزی رو نیاز داره، اینجا حمایت میشد، ما الان دیگه فرضاً با یک عدد بسیار بزرگتری از این دانش آموزانی روبرو بودیم که آینده چرخ این مملکت رو همانها باید بچرخونن. از طرف دیگه هم خب به هر حال ما دوچار فرسایش تفکری شدیم و یک تفکری غالب بر مجموعه‌ای قرار گرفت که اجازه تفکر جدید رو نمیداد. حالا چرا اجازه نمیداد؟ استنباطش این بود که ممکنه اشتباه کنن. درستم گفته، اون تفکر تفکر درستی هم بوده، در نگاه خودش ممکنه اشتباه کنه، اما آیا شما دیدید بچه‌ای که بزرگ شه مثلا بشه 2 ساله یهو پاشه بدوه؟ بالاخره بچه میخوره زمین، کار انجام میده. شما میتونید که حالا با حاکمیت هستیم، ما میتونید که جوانهایی که بعد بهشون مسئولیت بدید رو از یک مقدار پایینتر، حالا از پایینترین سطوح مدیریتی شروع بکنید و آموزش بدید به همه، فضا رو باز بکنید.
اتفاقا جناب دکتر حسین زاده چقدر نکته دقیقی و چقدر لذت بردم، یه لحظی لختی اجازه بدید که از این جایگاه فاصله بگیرم، از این شکل همصحبتی با شما با این نگاه بسیار لذت بردم. فقط به عنوان یک شنونده دارم عرض میکنم، امیدوارم که دوستان عزیز شنونده هم این حس رو داشته باشن. اما میخوام شما رو برگردونم به دهه 80. اولین بار مقام معظم رهبری درباره مسئله پیوست فرهنگی در این جامعه صحبت کردند. که هر اقدامی که قرار است در کشور صورت بگیره باید یک پیوست فرهنگی داشته باشه. فرهنگ اصلی ترین پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم است. این نه برای ایران، برای تمام جهان این گونه بوده. مؤلفه دیگر تاکید حضرت آقا این دیگه در اواخر دهه 80 حتی فضای رسانه رو در نبردید بر لزوم برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی است، چه میان عموم مردم چه محیط‌های نخبگانی و دانشگاهی، که مردم بیان حرف بزنن. این حرف الزاماً فقط اعتراض نیست، میتونه همون معرفی درخواست واسه اون دانش آموزان نخبه باشه که ما امروز با جمعیت بسیار گسترده‌تری از اونها مواجه بودیم. این شکل گفتگو، چون ما به من اطلاع دادم ما حداکثر 4 دقیقه فرصت داریم در قالب جمع‌بندی کلامتون، شکل گفتگو اگر مسئولان که دارن تو این چند وقت اخیر تکرار میکنن که ما باید با مردم حرف بزنیم، باید صداشون رو بشنویم، این شکل گفتگو باید چگونه باشه که خدای نکره میگم فقط به اون التهابات ختم نشه؟ همین،
ببینید کرسی های آزاد اندیشی اسمش رو راحت تر کنن، یعنی خیلی میخوام روون حرف بزنم، کرسی های آزاد اندیشی این مال دهه 60 گفتمان کسی که کلی درس خونده و الان دیگه مدرک دانشگاهیش داره، این چیزها رو آموزش دیده، یه مقدار خود این کلمه رو ساده تر، آسون تر، راحت تر که بتونن حرف بزنن. ما الان میخوایم دهه 90 ها برامون حرف بزنن.
درسته،
درست شد؟
بله بله.
ببینید ما در طول انقلاب اتفاقاتی باید می افتاد که دقیق افتاده، مثل کار نظامیمون، کار نظامی ما، کار دفاع از کشورمون در طول انقلاب بوده. اتفاقات این چینی، کرسی آزاد اندیشی، مبارزه با بدحجابی و و و و و مسائل ارضی انقلابن، یعنی طول انقلاب خیلی رفته جلوتر. ما موشکمون الان مثلا شده سال 1500، خیلی جلوتر رفتیم. بله. خودمون در اینجا گیر کردیم، ما الان در سال 1382 مثلا گیر کردیم. چرا؟ چون اینا همشو خودمون ایجاد کردیم، ما در واقع باید اجازه بدیم. چه بسا این که الان کسی اگر صدای من رو بشنوه بگه خب آقا من هم میخوام برم اونجا بشم گفتگوی انجام بدم و درب این سازمان بازه. من میدونم که درب این سازمان بازه برای کسی که بخواد بیاد اینجا. این درباز بودن و این شنیدن رو باید حکمرانی در همه جا بیاره.
درود. چقدر نکته دقیق و عمیقی بود. امیدوارم از صمیم قلب عنوان میکنم جان دکتر حسین زاده، امیدوارم صدای شما رو بسیاری از مسئولان ما در بدنه دولت، نهادها، سازمانها و ارگانها هم بشنون. این حقی است برای ولی نعمتانی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خطاب به مردم شریف و نازنین ایران فرمودند. و از همه مهمتر، امیدوارم باز هم افتخار همکلامی با شمای بزرگوار برای من کمترین فراهم بشه. مهربانی دوستان عزیز، دکتر هادی حسین نژاد پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی بودند. با او درباره انقلاب اسلامی، نقش کلیدی مردم در حاکمیت، در فرهنگسرای انقلاب امروز سخن گفتیم. ایران ما همیشه آباد است و برقرار به امید صلابت، حریت، اقتدار و امنیتش در همیشه هست روزگار. تا فرصت شنیداری دیگر در فرهنگ سرای انقلاب و شبکه رادیوی گفتگو با شما عزیزان خداحافظی میکنم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
پارچه پیروزی ما به ریشه برکنیم بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا الله یاور ما خمینی رهبر ما الله یاور ما